ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. ساعت پایانی پنجشنبه رسیدیم، 4 آبان ماه سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما
و بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شبتون بخیر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره فلسطین در مقر سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. او به منظور شرکت در این نشست بامداد پنجشنبه وارد نیویورک شده بود. حسین امیر عبداللهیان در سخنرانیش به بیان دیدگاه‌های جمهوری اسلامی درباره جنگ جاری میان اسرائیل و حماس پرداخت و اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد. او تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال توسعه و گسترش جنگ در منطقه نیست. عبداللهیان همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در کمک به صلح و ثبات و مبارزه با تروریسم و داعش نقش سازنده‌ای ایفا کرده است. مارک روته نخست وزیر هلند روز پنجشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت متاسفانه عملیات نظامی برای نابودی حماس ضروری است و راه دیگری وجود ندارد. او در این حال تاکید کرد که این عملیات باید در چارچوب قوانین بین المللی و با کمترین آسیب به ساکنان نوار غزه صورت گیرد. نام گروه حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. در حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مهر ماه دست کم 1400 اسرائیلی کشته و 224 شهروند اسرائیل و افراد دو تابعیتی به گروگان گرفته شدند. مقامات حماس میگویند بمباران‌های اسرائیل تاکنون بیش از 7000 کشته در این باریکه بر جای گذارده. سخنگوی گردن‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس روز پنجشنبه در کانال تلگرامی این گروه اعلام کرد که تقریباً 50 گروگان این گروه در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. او جزئیات بیشتری اما در این زمینه ارائه نکرد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد گروه حماس 224 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد. از این تعداد تاکنون 4 گروگان شامل یک مادر و دختر آمریکایی و 2 زن سالخورده اسرائیلی از سوی حماس آزاد شدند. گزارش ها حاکی است که گروگان های اسرائیل در تونل های زیرزمینی در غزه در شرایط بدی نگهداری می شوند. و شبکه خبری الجزیره متعلق به قطر اعلام کرد که 12 تن از بستگان وال دهدو رئیس دفتر این شبکه در غزه در حملات اسرائیل کشته شدند. به گزارش الجزیره همسر و 2 فرزند این خبرنگار در میان کشته شدگان هستند و کشته شدن خانواده رئیس دفتر الجزیره در غزه که از خبرنگاران با سابقه این شبکه به شمار می رود موجی از محکومیت را در کشورهای اسلامی به دنبال داشته. قطر یکی از کشورهای اصلی حامی گروه حماس محسوب شده و در روزهای اخیر نقش ویژه‌ای در آزادی برخی گروگان‌های در دست حماس داشته است. طبق آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جنگ اسرائیل و حماس تاکنون جان 21 خبرنگار، اغلب آنها در غزه را گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی معترضان پاییز گذشته در اعتراضات زن زندگی آزادی را اراذل و اوباش خواند. محمد باقر قالیباف روز پنجشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت سال گذشته اسرائیل و آمریکا و اراذل و اوباش در خیابان‌ها می‌گفتند کار جمهوری اسلامی تمام است، اما امروز اشرار عالم در حال نابودی هستند. این اظهارات رئیس مجلس در حالی بیان می‌شود که محمد باقر قالیباف سال گذشته به امید پایان یافتن اعتراضات سراسری مردم را دارای بصیرت توصیف کرده و گفته بود مسئولان باید با اقدامات اصلاحی پاسخ بصیرت مردم را بدهند. و کوتاه بشنوید که در روز 4 بازی‌های پارا آسیایی هانگژو کاروان ایران صاحب 23 مدال رنگارنگ شد و با مجموع 96 مدال همچنان در رده دوم قرار دارد. ورزشکاران ایرانی در این روز در رشته‌های مختلف پارا دو میدانی، شطرنج و تیراندازی با کمان به 8 مدال طلا، 6 نقره و 9 برنز دست یافتند. در پایان 4 روز بازی‌های پارا آسیایی چین با مجموع 389 مدال از جمله 153 مدال طلا در مکان اول قرار دارد.
سپاس از الهه روانشاد که راوی آخرین خبرها بود. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. نگرانی ها از گسترش جنگ و آتش در خاورمیانه ادامه دارد. موضع جمهوری اسلامی در این میان چیست؟
به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل.
انتقادها از مسکوت ماندن 13 ساله لایحه نفی خشونت علیه زنان ادامه دارد. و بحران گسترش اعتیاد در میان دختران، رشد 133% اعتیاد میان دختران 13 تا 15 سال. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. جنگ میان اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد و گرفتار شدن خاورمیانه در یک جنگ منطقه‌ای و تشدید درگیری‌ها نگرانی شده که نه تنها کشورهای منطقه که اروپا و آمریکا رو هم دغدغه‌مند کرده. مقامات اسرائیل و آمریکا بارها برای جمهوری اسلامی پیام ارسال کردند که به جنگ ورود نکنه، اما موضع جمهوری اسلامی در قبال این جنگ چیست؟ آیا به طور مستقیم به این جنگ ورود خواهد کرد؟ سوالات و ابهاماتی که از حسین آقایی پرسیدم، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.
به باور من نوعی سردرگمی در استراتژی جمهوری اسلامی مشاهده هستیم بین جنگ حماس و اسرائیل. البته استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه یک استراتژی دو مرحله ای است، یعنی استراتژی قبل از عملیات زمینی اسرائیل و یک استراتژی بعد از عملیات زمینی اسرائیل. تا جایی که به اون استراتژی جمهوری اسلامی قبل از عملیات زمینی مربوط میشه، به نظر میرسه که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله در جبهه شمال اسرائیل که جنوب لبنان میشه دست میزنن فعلا به حملات ایزایی و موضعی. نوعی تبادل آتش رو ما شاهد هستیم، درگیری ها ادامه داره ولی به صورت جنگ تمام عیار نیست و این هم ناشی از فشارهای آمریکا به نظر میرسه باشه در مقطع فعلی. ولی جمهوری اسلامی در همین بعد استراتژیش قبل از عملیات زمینی سعی میکنه که از طریق نیروهای شبه نظامی خودش مواضع نیروهای آمریکایی رو در عراق و سوریه هدف قرار بده و عملا بازدارندگی آمریکا رو بتونه تضعیف بکنه. در مورد استراتژی جمهوری اسلامی بعد از عملیات زمینی اسرائیل پرسش‌های بسیار جدی وارد هستش و اصلی ترین به نظر من بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. فکر می‌کنم با توجه به اینکه بایدن چند روز گذشته هشدار جدی رو داد که اگر حمله بکنید این حمله دیگه بی پاسخ نخواهد ماند، مینیمم بازدارندگی رو تونسته آمریکا ایجاد بکنه و اگر اسرائیل وارد عملیات زمینی گسترده بشه، اون موقع ممکنه که جمهوری اسلامی یک جبهه دوم یا سوم رو باز بکنه در شمال اسرائیل. ولی
آقای یعنی شما فکر میکنید که بعد از حمله احتمالی اسرائیل از طریق زمینی اون موقع مواضع جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود؟ یعنی فکر میکنید مستقیم وارد جنگ خواهد شد؟
فکر میکنم مهمترین بعد جنگ بعد از عملیات زمینی اسرائیل رو خواهد داد. همه چیز بستگی داره به این که همین الان آمریکا چقدر بتونه قدرت بازدارندگی خودش رو هم نسبت به این حملات ایزایی که به مواضع خودش میشه از طرف جمهوری اسلامی در منطقه رو بتونه تقویت بکنه و هم چقدر به تقویت قدرت بازدارندگی اسرائیل کمک بکنه از طریق مثلا ارسال سامانه‌های موشکی، پدافند موشکی به منطقه از جمله تاد، پاتریوت و حتی تحویل بیشتر موشک‌های رهگیر تامیر برای گنبد آهنین و اینکه بتونه منطقه رو آماده بکنه برای اسرائیل که بخواد عملیات زمینی رو انجام بده. نکته کلیدی من این هستش که اگر آمریکا نتونه قدرت بازدارندگی خودش رو در برابر جمهوری اسلامی تثبیت بکنه، احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه جبهه دوم و سوم جنگ رو در صورت عملیات زمینی اسرائیل باز بکنه بیشتر هست. بنابراین همه چیز به موضع آمریکا بستگی داره و اگر هم تأخیر رو مشاهده هستیم نسبت به عملیات زمینی اسرائیل، دقیقاً به نظر من به این خاطر هستش که اسرائیل باید مطمئن باشه که آمریکا پشتیبانی خواهد کرد از اسرائیل به صورت نظامی و سیاسی در موقعی که عملیات زمینی رو بخواد شروع بکنه.
آقای اشاره کردید به حملات متعددی که به مواضع آمریکا در کشورهای مختلف از جمله عراق و سوریه صورت گرفته در کنار جنگ غزه. به هر حال انگشت اشاره بارها به سمت جمهوری اسلامی نشانه رفته. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی چگونه می‌تونه اجتناب کنه از اینکه به صورت مستقیم وارد این جنگ بشه؟
واقع‌بینانه بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی گزینه‌های خیلی زیادی نداره. تمام گزینه‌هایی که پیش روش هست سخته. بله، جمهوری اسلامی میتونه از اون بازوهای جنگ نیابتیش استفاده بکنه، علیه مواضع نیروهای آمریکایی حملاتش رو ادامه بده، یا حتی بتونه در موقع جنگ حماس و اسرائیل جبهه دوم سوم رو باز بکنه. ولی پرسش اینجاست که اگر آمریکا بتونه قدرت بازار نیروی خودش رو تثبیت بکنه یا به صورت حداکثری ایجاد بکنه، کار برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. پیام‌هایی رو قطعا آمریکایی‌ها به تهران ارسال کردن. البته ما تو همین اواخر هم، یعنی از 17 اکتبر تا 24 اکتبر، طبق اعلام خود پنتاگون 10 بار در عراق و 3 بار در سوریه مواضع نیروی آمریکایی مورد حملات راکتی و پهپادی قرار گرفته. ولی بایدن اعلام کرد حملات به مواضع آمریکایی بی پاسخ نخواهد بود. این موضع آمریکا خیلی مهم هست. بیشتر بشه این موضع از سوی دولت بایدن خیلی سریع‌تر، به نظر من کار جمهوری اسلامی واقع‌بینانه بخوام نگاه بکنیم، خیلی خیلی سخت میشه، چون اون موقع جمهوری اسلامی مجبور است بازی با ریسک بالا یا خیلی خطرناک انجام بده که عملاً اون هم به ضرر خودش خواهد بود، چون جمهوری اسلامی در داخل در موقعیت ضعف قرار داره و عملاً اقدامی بازی با ریسک بسیار بالا و خطرناک موضع جمهوری اسلامی در داخل بسیار بسیار مورد مخاطره جدی قرار خواهد داد.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک صحبت میکرد. اما همزمان با ادامه حملات اسرائیل به غزه، سازمان‌های امداد بین‌المللی از وضعیت انسانی در غزه ابراز نگرانی کردند. سازمان آکسفام یکی از این نهادهای بین‌المللی است که شرایط را در غزه فاجعه‌بار توصیف کرده است. در همین زمینه از هماهنگ کننده آکسفام در غزه، خانم فیدا العرج، خواستیم از شرایط در غزه بگوید. خانم العرج پاسخ ضبط شده خود را از طریق واتساپ برای ما ارسال کرده، با هم گوش می‌کنیم.
To describe the humanitarian situation in Gaza currently, we can say it's only getting worse by the minute.
چطور وضعیت انسانی در غزه را توصیف کنم؟ میتونم بگم که هر لحظه بدتر میشه. هر روز بدتر از روز قبله. دسترسی به نیازهای اولیه مثل آب و سوخت تقریبا غیر ممکنه. خیلی دشواره. ما برای دسترسی به آب باید خیلی تلاش کنیم. باید برنامه ریزی کنیم، صبر کنیم، صف ببندیم تا فقط برای امروز آب داشته باشیم. در مورد مواد غذایی هم میتونم بگم که به طور قابل توجهی در حال کم شدن در بازاره. دسترسی به آرد و مواد غذایی ضروری بسیار دشواره. دیروز ما شاهد بمباران یک نانوایی بودیم. اولین بار نبود. ما همچنین شاهد بمباران فروشگاه‌ها بوده ایم. از روز 7 اکتبر حتی یک دونه گندم وارد غزه نشده. مواد غذایی به شدت در حال کاهشه و دسترسی به برخی مواد غذایی بسیار دشواره.
As for the fuel, it's well known. It's very, very.
در مورد سوخت هم همه میدونن خیلی خیلی سخت دسترسی به اون. دسترسی به خدمات بهداشتی غیر ممکنه، تا حدی که ما مراقبیم کسی در خونه مریض نشه، چون میدونیم خدمات درمانی در دسترس نیست. در مقابل این همه مرگ شاید خجالت میکشیم درباره آسیب‌های روحی روانی حرف بزنیم، در صورتی که تحمل اون چه که تجربه می‌کنیم به طور مشخص باعث آسیب‌های روحی روانی میشه و صحبت کردن درباره اون دشواره. میتونم بگم که کسی در غزه نمیتونه راحت بخوابه. استراب بسیار شدیده. ما دائم نگرانیم، نگران همه چیز و هیچ چی. گاهی برعکس دیگه به هیچ چیز اهمیت نمیدیم و به خود میگیم با راکت بعدی، با بمباران بعدی کشته خواهم شد و دیگه مهم نیست. در نتیجه ما تعادل نداریم. وقتی این جریان تموم شه، اگر تموم شه، اثرات اصلی آسیب‌های روحی و روانی خود رو نشون خواهد داد. به عنوان یک سازمان کمک رسانی، خواسته ما اینه که بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما نمیتونیم منتظر آتش بس بشیم تا به مردم کمک کنیم. البته مسلماً خواستار آتش بس هستیم، ولی اگر نشه، میخواییم زیر آتش کارمون رو انجام بدیم، ولی نمیتونیم.
There is no means for an aid organization to work, to do their work. It's very difficult.
ترجمه صحبت‌های خانم فیدا العرج رو شنیدید. هماهنگ کننده آکسفام در غزه که از وضعیت این شهر برامون گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
انتقادها از راکت ماندن 13 ساله لایحه نفی خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی این بار صدای محسن برهانی حقوقدان را بلند کرده. محسن برهانی در صفحه خود در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته 13 سال است که لایحه نفی خشونت علیه زنان با نام جدید لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در مجلس شورای اسلامی مانده و در ادامه نوشته که حضرات در حال بررسی ابعاد اون هستند و دائما پاسکاری میکنند. علای روانشاه در گفتگوی با طناز کلاهچیان حقوقدان دیدگاه او رو درباره این مقایسه جویا شده.
به طور مشخص با توجه به اعتراضاتی که سال گذشته اتفاق افتاد، مسئله حجاب و عفاف برای مجلس شورای اسلامی و برای حکومت بسیار موضوع مهمیه تا حفظ و کرامت بانوان. در واقع حفظ و کرامت بانوان بیشتر برای مسائل جانبی بانوان هست، اما مسئله حفظ و حجاب و در واقع ترویج عفاف و حجاب فقط برای محدود کردن جامعه، برای مقابله و برای دیدگاه سیاسیه که حکومت نسبت به بانوان داره اجرا میکنه. فوکوس مجلس به لایحه حجاب بیشتر به خاطر مسائل سیاسی هست، نه حفظ و کرامت. در واقع حفظ و کرامتی در موجود نیست در این لایحه. اما اون لایحه‌ای که 13 سال در مجلس مونده به یک نوعی میبایستی مسائل مربوط به زنان و عرصه اجتماعی زنان رو پوشش بده و خب خیلی مقبول جامعه مردانه مجلس نیست که بخوان حالا انگیزه ای داشته باشن برای تصویبش، خیلی براشون موضوعیت نداره.
خانم کلاهچیان، از دیدگاه شما صیانت، کرامت و به ویژه تامین امنیت بانوان مسئله نیست که نمایندگان مجلس براشون مهم باشه؟
با توجه به دیدگاه و تفکری که دارند نه، حائز اهمیت نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اون لایحه بیشتر در مورد سوء رفتار و سوء برخوردیه که نسبت به بانوان در جامعه اتفاق میفته و لااقل به بانوان این حدود اختیار رو به این لایحه میده که بتونن از حقوق خودشون تا یه حدی دفاع کنن. پس خیلی مقبولیتی برای مدل مردانه نداره. در واقع میتونیم بگیم که اون بخش از افرادی که در مجلس هستن و میبایست قانونی رو تصویب کنن، براشون اولویت آنچه که انقلابی و اسلامی هستش بیشتر حجاب هست. براشون مقبولیت آنچه را داره که مورد اعتراض واقع شده و اعتراضات سال گذشته رو هم در پی داشته. هیچ وقت بانوان به این ترتیب منسجم اتفاقی نیفتاده بود تا به امروز و بحث حجاب سال گذشته خیلی بروز بیشتری پیدا کرده بود. به این دلیل این موضوع براشون از اهمیت و اولویت بالایی برخورد.
خانم کلاهچیان، حالا که شورای نگهبان این لایحه رو به مجلس برگردونده و ایراداتی به اون وارد کرده، از دیدگاه شما به عنوان یک حقوقدان چه انتظاری باید این بار از نمایندگان مجلس برای این لایحه داشت؟
اولین انتظاری که جامعه از یه همچین مجلسی، البته که میشه گفت هیچ انتظاری نمیشه داشت، چون این مجلس مجلس انقلابی به قول گفته خودشون هستن، هیچ مسئولیتی رو در برابر که حتی قوانینی که تصویب میکنن هم ندارن، پس انتظاری نمیشه. اما به صورت خوشبینانه و دوست داریم که این اتفاق بیفته، قاعدتا باید این لایحه در واقع به تصویب نرسد، چرا که کاملا محدود کردن زنان، ایجاد سازوکار برای محدودیت بیشتر و متاسفانه مجازات هایی که اصلا با واقعیت جامعه هیچ ارتباطی نداره، چه در بحث پوشش، چه در بحث مسائل صنفی، در مورد مسائل فرهنگی، هیچ متاسفانه هیچ سنخیت و هیچ ارتباطی با جامعه فعلی امروز ایران نداره و متاسفانه باید بگیم که این لایحه با اون ایراداتی که شورای نگهبان گرفته حالا به نوعی برطرف خواهد شد و مجدد به شورای نگهبان برمیگرده، چرا که این محدودیت رو بر بانوان ایران لحاظ بکنن. اتفاقی که از سال گذشته پیش آمد مورد قبول جامعه اسلامی به قول آقایون نیست و دلخواهشون نیست که خانم ها بدون حجاب واقع در جامعه باشن، و چون قانون مجازات فقط یک تبصره دارد و اون تبصره پاسخگوی اتفاقات سال گذشته نیست، با اهمیت بیشتری تلاش میکنند که این لایحه تصویب بشه. اما انتظاری که ما داریم این که اصلا نباید یه همچین لایحه تصویب بشود، بلکه باید آزادی گذاشته بشود لااقل نسبت به همون مقوله اسلامی هم که صحبتش میشه در جامعه، این آزادی به زنان و بانوان ایران داده بشه.
طناز کلاهچیان حقوقدان صحبت میکرد. رشد 13% مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان 13 تا 15 ساله و حتی رشد 133% آن در میان دختران نوجوان باعث افزایش نگرانی ها از تبدیل این معضل به بحرانی بزرگ در اعتیاد بر آینده شده است. موضوعی که تا اینجا به نظر می رسد دستگاه های حکومت برای آن راهکاری ندارند و صرفا نظاره‌گر وقوع یک فاجعه اند. نسرین افشار گزارش می دهد.
17
سالم
19 سالم
نیام بگیرنمون
گله این گله
گله بیه
بازه و مبارهنه
گله
همه ماری جوانا میشناختم
جنسی هم که گرفتی جنس خوبیه
این پیکره
افزایش مصرف مواد مخدر به ویژه گل در میان نوجوانان و دانش آموزان در ایران زنگ خطری است که سال هاست به صدا در آمده و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت. در این میان کاهش سن مصرف مواد مخدر در ایران دامن دختران دانش آموز را بیش از پیش نشانه گرفته است. بنابر اعلام دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، استعمال دخانیات در میان نوجوانان 13 تا 15 ساله رشدی 13% داشته و این آمار در میان دختران نوجوان به 133% رسیده است. محمود حاجی لویی در این باره تاکید کرد گزاره قطعی در این زمینه داریم و آن این است که اعتیاد سبک مقدمه اعتیاد سنگین است و 70-80% کسانی که اعتیاد سنگین دارند پیش از آن اعتیاد سبک داشتند. هشداری که غفلت از آن در آینده منجر به صدمات و ضررهای جبران ناپذیر خواهد شد. سعید پیوندی، جامعه شناس.
یکی از مسائل اساسی که به نظر من در ارتباط با نسل جوان مطرح است، یعنی بی‌اعتمادی و گسست عمیق بین نسل جوان، فرهنگ نسل جوان و مسئولین و نهادهای رسمی است و همین باعث میشه که گفتمان اونها حتی اگر سیاست معینی در حوزه برخورد با مواد مخدر وجود داشته باشه از سوی نسل جوان به خوبی شنیده نشه. در حقیقت میشه گفت گاهی حتی مواد مخدر متاسفانه به صورت نوعی واکنش و مقاومت در مقابل حکومت میتونه از سوی جوانها تلقی بشه. دخترانه شدن موضوع اعتیاد، یعنی روی آوری تعداد زیادتری از دخترها به یه پدیده‌ای که بیشتر تاکنون پسرانه بوده، خب اینا نتیجه تحولات اجتماعی هم هست و در حقیقت دخترها در فعالیت‌های اجتماعیشون به عنوان در واقع شهروند برابر حقوق میتونن به اندازه پسرها در معرض مواد مخدر قرار داشته باشن و این خطریه که باید سیاست‌های اجتماعی نهادهای رسمی بهش توجه بکنن و توجه بیشتری در دیالوگ با دختران داشته باشن. متاسفانه چیزی که در برخوردهای نهادهای رسمی دیده میشه و اونها بیشتر به مسائل مانند حجاب یا پوشش زنان توجه میکنن.
در همین راستا مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 14.8% از مصرف کنندگان مواد مخدر گل دانشجویان و 3.7% دانش آموزان هستند و در کل 52% مصرف کنندگان گل در میان گروه سنی 15-29 سال شمرده میشوند. سعید پیوندی، جامعه شناس، در مورد آسیب‌های ناشی از مصرف بی‌رویه مواد مخدر در میان قشر جوان و نوجوان چنین میگوید.
گسترش دامنه اعتیاد در بین جوانا افق و دورنمای خیلی بدی را برای در مقابل جامعه ایران ترسیم میکنه، برای اینکه کسانی که خیلی زودتر شروع میکنن امکان اینی که بعداً بپیوندن به صف معتادین دائمی خیلی خیلی زیاد هست و ما چشم‌انداز در واقع کاهش این آسیب مهم اجتماعی را نداریم با این آمار و ما به سوی آینده شاید بدتری از این نظر بریم که جوانایی که امروز کم سن و سالن فردا جزو بزرگسالان معتادی خواهند شد که میتونه برای جامعه یک عامل بسیار بسیار منفی باشه.
بنابر تحلیل کارشناسان، فشار اجتماعی، کمبود اطلاعات مؤثر درباره خطرات مصرف، نبود فعالیت‌های تفریحی سالم، ناکامی در تحصیل و یا به دست آوردن شغل مناسب و نبود دورنمای آینده بهتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچنین عدم دسترسی به مشاوره و پشتیبان مناسب از جمله دلایلی است که استعمال مواد مخدر را برای جوانان افزایش می‌دهد.
نسرین افشار از افزایش 133% مواد مخدر در میان دختران نوجوان در ایران گفت. روز پنجشنبه دپارتمان مطالعات خاورمیانه دانشگاه چارلز در شهر پراگ میزبان علیرضا آبیز، پژوهشگر، مترجم و شاعر ایرانی ساکن لندن بود. علیرضا آبیز در این سخنرانی به سانسور در جمهوری اسلامی و نقش آن در حمایت از اندیشه‌های مورد تایید حکومت و سرکوب اندیشه‌های نقادانه پرداخت. همکارم رویا کریمی مژ در گفتگو با این پژوهشگر و شاعر ایرانی ابتدا از او در مورد عدم موفقیت جمهوری اسلامی در سانسور اندیشه منتقدانه در ایران پرسید.
به نظر من ما نبایستی سانسور رو محدود به نیاز به گرفتن اجازه نشر از ناشر بکنیم، یا اینکه مثلا یه جایی رو خط میزنن میگن یه چیز دیگه بذار، یا یه صحنه از فیلم رو قیچی میکنن. نه، سانسور خیلی طیف وسیعتری داره و روشایی رو که برای کنترل فرهنگ به کار میره، من اینا رو همه رو زیر مجموعه سانسور میدونم. یعنی محدودیت‌های اقتصادی که برای تولید کنندگان آثار فرهنگی ایجاد میشه، مزیقه‌های اقتصادی که براشون ایجاد میشه، آزارها، شکنجه ها، خب ما موارد قتل حتی داشتیم، اینا همه زیر مجموعه سانسوره. چرا؟ به این دلیل که هدف همه اینها، هدف نهایی سانسور یعنی کنترل فضای فرهنگی، کنترل فرهنگ، و در واقع اینها شیوه ها و ابزارها هستند.
شما جایی در سخنرانیتون گفتید که به اعتقاد شما سانسور یک معنای جهانی نداره. این در حالیه که فکر میکنم ما میتونیم برای آزادی بیان یک معنای جهانی در نظر بگیریم. چطور ممکنه که آزادی بیان بتونه جهانی باشه ولی سانسور نباشه؟
در مطالعات جدید سانسور، نظریه‌های جدید سانسور، بیان خودش محدود میشه به انواع و اقسام نیروهایی که به یک بیان شکل میدن. من برای اینکه مثال خیلی روشن بزنم براتون، مثلا در ادبیات شما یک قدرتی دارید به اسم قالب، قالب ادبی، ژانر. وقتی شما تصمیم میگیرید که یک داستان کارآگاهی بنویسید، ژانر دستگاه کارآگاهی، قالب دستگاه کارآگاهی، صنعت نشر داستان کارآگاهی و ناشرها به شما دیکته میکنند که چجوری این داستان بنویسید و چی توش بنویسید. به یک معنا آزادی بیان وجود نداره. این آزادی بیان در واقع از سوی صنعت نشر محدود شده. حالا این یه مثال خیلی سادهش بود، اما انواع و اقسام نهادهای دیگه، مثلا بازار، حتی گروهایی که منافع دارن، گروهای اجتماعی مختلف اثر میگذارن و بیان و آزادی بیان. البته این بحثا بیشتر برای جامعه غرب معنا پیدا میکنه که از اون مرحله سانسور مستقیم دولتی گذشته. بنابراین اگر ما در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، بله، ما در جامعه ایران میتونیم به آزادی بیان به عنوان یک هویت موجود دارای کالبد فکر بکنیم که بعد از سوی نهاد قدرت به وسیله یک سری کنش‌های مستقیم، یعنی سرکوب، تهدید و و و، محدود میشه. به همین دلیل هم بود که من در صحبتم گفتم که تعریف سنتی از سانسور به عنوان یک تقابل در مقابل آزادی بیان ممکنه برای جامعه غربی دیگه الان معنی نداشته باشه، اما برای جامعه ایران، برای شرایطی که ما در ایران داریم، هنوز با معناست. و به همین دلیل بود که عرض کردم که ما نمی‌تونیم از یک رژیم سانسور یا از یک معنا و تعریف سانسور جهانی و بین‌المللی و همگانی دم بزنیم، به این خاطر که تجربه سانسور در سرزمین‌های مختلف و زمان‌های مختلف اونقدر با هم دیگه متفاوت هست که مانع میشه که ما با یک تعریف جهانی همه اینها رو پوشش بدیم. اگر همچین کاری بکنیم، یک تعریفی رو به عنوان تعریف اصلی بپذیریم، اون وقت تجربیات افراد سانسور شده رو، نویسندگان و روشنفکران و هنرمندان سانسور شده و خواننده‌هایی که سانسور شده و زبان‌های سانسور شده و ادبیات سانسور شده، اونها رو نادیده گرفتیم.
آیه آبیز، بسیاری معتقدند که اساساً سانسور یک عامل ارتقا دهنده فرهنگ هست، به خاطر اینکه تحت فشار سانسور هست که فیلم‌های خیلی پیچیده، چند لایه و عمیق ایجاد میشه، ادبیات میتونه اونجا رشد بکنه به واسطه اینکه در واقع نویسنده دنبال راهکاریه برای اینکه بتونه حرفش رو به طور غیر مستقیم بیان بکنه، و اساساً هنر هم ارتقا پیدا میکنه. آیا شما با این ایده موافقین؟
کلا میدونم که خیلی‌ها مایلن اینطور فکر بکنن، اما من با این موافق نیستم، به دلیل اینکه ما هیچ دلیلی در اختیار نداریم که اگر سانسور وجود نداشت آثار بهتری تولید نمی‌شد. کسانی میان میگن که مثلا در روسیه تزاری به رغم سانسور آثار خیلی خوبی تولید شد، ولی خود نویسندگان همون دوره که این آثار نوشتن از سانسور مینالیدن و نظرشون با این نظر موافق نبود، و ای بسا که اونها آثار بهتری خلق می‌کردن. ما برای این دلیلی نداریم که این رو بتونیم. به نظر من یک سفسط است در واقع، و وقتی ما میتونیم این رو با اطمینان بگیم که ما یک شرایطی رو میتونستیم شرایط بدیلی رو ایجاد بکنیم، یعنی برای مثال ما ایران رو با همه اتفاقاتی که در ایران افتاده، انقلاب، جنگ و و و، میداشتیم همون ایران رو بدون سانسور، بعد میتونستیم مقایسه بکنیم. چون ما همون ایران رو بدون سانسور نداریم، هرگز نمیتونیم بر اساس اون تولیدات فرهنگی که الان تولید میشه، حتی اگر تولیدات خوبی باشه، به این نتیجه برسیم که سانسور عامل این موفقیت بوده. چه دلیلی وجود داره که سانسور عامل تولید ادبیات نمادین بوده باشه؟ نکته دوم اینه که اگر ما یک تحولی ببینیم یا تغییری ببینیم که حاصل خلاقیت نویسنده باشه، هر چی که میخواد باشه راه تازه‌ای باز بکنه، خب این ارزشمنده. اما اگر به دلیل شرایط سانسور بهش تحمیل شده باشه، ناچار شده باشه که تمهیداتی به خرج بده، مثلا از زبان تمثیل استفاده بکنه و اینها، چون تحمیل هست بهش، این یه جای خودشو نشون میده، نشون میده که تصنعیه، نشون میده که زورکیه و این رو خواننده متوجه میشه.
همکارم رایا کریمی مجد بود که با علیرضا آبیز صحبت کرد، پژوهشگر و شاعر ایرانی، در مورد عدم موفقیت جمهوری اسلامی در سانسور اندیشه منتقدان. سپاس که همراه و شنونده مجله شب از رادیو فردا بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.